ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال مصاحبه انجام دادیم و در رابطه با یورو 2024 برای ما بیشتر معلومات می دهد.
هر سال هر دوره هر سیزن یورو جذابیت خود داره و امسال هم خالی از این جذابیت نبوده. بازی بسیار پرگوره را دیدیم، شگفتی های بسیار زیاده در این مسابقات دیدیم.
اما در رابطه با کوپا آمریکا با نعمت‌الله رحیمی کارشناس فوتبال مصاحبه انجام شده است و در این رابطه برای شما بیشتر معلومات می‌دهد.
آرژانتین با اکوادور مقابله می‌کنه، حریفش به اندازه مسئله برای سختی است و مرحله بعدی هم به برنده کانادا و بنزما روبرو میشه. کوه هم سختی است، یعنی آرژانتین به یک شکل احساس میشه که شاید به فاینال برسه.
و در بخش سوم در رابطه با نقش اعتیاد در پرخاشگری اجتماعی برای شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز ویسل رادیوی آزادی، با فیروز مشعوف هستیم، کارشناس فوتبال و سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان. یورو 2024 به مرحله بسیار حساسش رسیده، یعنی مرحله یک چهارم نهایی یا کوارتر فاینال که 8 تیم برتر این رویداد کلان فوتبالی اروپا مشخص شدن که اسپانیا با آلمان رقابت میکنه، پرتغال با فرانسه، هالند با ترکیه و انگلستان با سوئیس رقابت خواهد کرد. مسابقات یک هشتم نهایی هم مسابقات جالب بود. اسپانیا جورجیا را 4-1 برد، آلمان 2-0 از صد دنمارک گذشت، پولند البته پرتغال در برابر سلوانیا به سختی پیروز شد، فرانسه 1-0 بلژیم برد و هالند در برابر رومانیا 3-0 پیروز شد، ترکیه 2-1 در یک مسابقه جالب اتریش شکست داد و همچنان انگلستان به سختی سلواکیا را برد و سوئیس هم 2-0 ایتالیای نسبتاً قدرتمند از پیش رو برداشت و همه تیم های برنده به 8 بهترین یورو 2024 را پیدا کردند. مشوف عزیز، مسابقه های یورو را بدون شک میدونم که همه روزه تعقیب میکنین، مسابقات چطور بود تا مرحله یک چهارم نهایی که رسیدیم؟ از دیدگاه شما عدالت تامین شده در این مسابقه مهم یا این که تیم های که ازشان انتظار بیشتر میرفت ضعیف ظاهر شدن؟
سلام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو آزادی. یورو معمولا به جام جهانی کوچک معروفه. همیشه میگم یورو یا جام ملت‌های اروپا یک برزیل و آرژانتین کم داره که یک جام جهانی دوم شود و به همین خاطر همیشه جذاب و حتی بیشتر از جام جهانی طرفدارای خاص خودش داره، چون شما اما تاپ‌تری تیم های فوتبال در جهان اروپا و هر سال هر دوره هر سیزن یورو جذابیت خود داره و امسال هم خالی از این جذابیت نبوده. بازی بسیار پرگوره را دیدیم، شگفتی های بسیار زیاده در این مسابقات دیدیم که مثلا سعود و اتریش در گروپی که فرانسه و هلند حضور داره به عنوان صدر نشین، دیگه براتان بگم حذف کرواسی و در کل دو تیم مدعی انگلیس ایتالیا که در دوره گذشته فاینالیست مسابقات بودن، ایتالیا حذف شد در دوره پیشین و انگلستان هم شما گفتن به سختی برد. هر اتفاقی در یورو در جام ملت‌های اروپا رخ دادنیه، یعنی فوتبال در کل قدر پیشرفت کرده که حالا تیم ضعیفی اصلا عملا وجود نداره. اسلوونیا رو دیدیم که چی رقم در مقابل پرتغال ایستادگی کرد و من فکر میکنم بازی بسیار خوب و با تراوت بسیار خوب دیدیم. بعضی و بعد هم فکر میکنم جذابیت بیشتر خواهد شد.
عالی، اسپانیا و آلمان به یک نوع فاینل زودنگام یورو را میتونیم بگوییم که رقم زده، و حتی مسابقه جالب دیگه بین پرتغال و فرانسه هم که میتونه یک فاینل دیگه باشه، خیلی جالب خواهد باشه و میباشه. این رویدادهای جالب و جذاب چقدر حیفی خواهد داشت؟ یعنی تیم های بسیار قدرتمند باید یکیشان خداحافظی بکنه، از میان اسپانیا و آلمان یکی میره سیمی فاینال، از میان پرتغال و فرانسه هم بدون شک. مسابقه دو مسابقه دیگه هم که هلند و ترکیه و انگلستان و سوئیس است جالب است، اما به اندازه که مسابقه اسپانیا و آلمان و پرتغال و فرانسه میتونه به یک نوع مثل یک فاینال باشه یا یک دیدار نهایی باشه، ارزشمندتر خواهد بود. نظر شما چی است؟
در گذشته خیلی راحت فوتبال پیش بینی میشد آقای شهرزاد، یعنی راحت ما میتونستیم بگیم ترکیه و آلمان 100% آلمان میبره، اما بیم قبول کنم در کل ورزش در این زمانه که ما هستیم پیش بینی نمیشه در کل. باز فوتبال خوب بیخی یک دنیای دیگه داره. چی فکر میکردی و ملی کرکت ما به سیمی فاینال جام جهانی بره؟ واقعا هم خود طرفدار کرکت هم فکر نمیکردن که ما پدر خوب بدرخشه یا استرالیا رو ببریم. یعنی من میگم ما ضعیفیم، ولی ورزش پیش بینی نمیشه. گاهی وقتی میبینی یک تیمی که اصلا سرش حساب نمیکنی بالا میاد، تیم باشه برای ما مهمه که تیمای اول در فاینال ما چوال گپ شما رو تایید میکنم. چهار تیم قشنگ بود که فرانسه و هلند و فرانسه، پرتغال، آلمان، اسپانیا، چهار تیم اینا میشدن. حالا که قرعه طرف خورده خیلی سخته، واقعا من به زبانم نمیشینه پیش بینی بکنم، فقط میگم روی کاغذ دست کدام تیم بازتره. من بازی آلمان اسپانیا رو به خاطر که آلمان میزبانه 60-40 به نفع آلمان میدونم، وگرنه اسپانیا با کیفیت ترین تیم مرحله گروپی داری هشتم بوده که بسیار با صلابت حریفا رو برده و یعنی اما اگر در کار اسپانیا من نریدم، همه تیم‌ها اما اگر داشتن، پرتغال داشته، فرانسه داشته، هلند داشته، حتی همی آلمان لیزبان داشته، ولی اسپانیا اما اگر نداشته. حتی با وجودی که گل اول در جورجیا خورد ولی چهار تا برشته. من صلابت آلمان فقط به خاطر میزبانی یک 10% چانس بیشتر است، 50% برش میدم. بازی فرانسه و پرتغال هم خود امو هیجانات خاص خود داره، تقابل رونالدو امباپه هست، تقابل دو تیم بعد از فاینال 2016 است. از لحاظ مهره هر دو تیم تیم خوبی است، اما اگه قرار باشه شانه به شانه حساب بکنیم، خب کریر پرتغال به حضور رونالدو کریر سنگینی، هرچند رونالدو به شدت تحت فشار روحی است به خاطر پنالتی که خراب کرد، به خاطر انتقاداتی که از او میشه، ولی در مجموع میخوام براتون بگم که اصلا من نمیخوام پیش بینی بکنم این دو بازی را. آلمان فقط به خاطر میزبانی من یک چانس برش میتونم، ولی در مجموع هر بازی اما شرایط خاص خود داره و اما کیفیت خود داره. اسلوونی میه 90 دقیقه در دفاع، طبیعتا پرتغال کارش سخت میشه. کشورهای آسیای بالکان در کل بدباختن، بد میبازن، اجازه نمیتن، در توپگیری خیلی سریع و فرد حرکت میکنن، تقریبا مشابه به فوتبال امریکای جنوبی رو دارن. خب پرتغالی ها تکنیکی، ریز لاش، برناردو سیلوا، برونو فرناندز، تقابل تکنیک و قدرت همیشه سختی رو ایجاد میکنه. من به خاطر اصلا نمیخوام پیش بینی بکنم امید داره، فقط میتونم بگم که امو شرایط امو مسابقه و امو شروع بسیار مهم است که کدام تیم میتونه امو به قول معروف امو قرعه به میدانگیری رو در خود ببینه و بتونه بگیره در گام اول مسابقه را تعریف. هرچند در فواصل مختلف نبردهای تن به تن و بازیکنهای تعیین کننده خیلی میتونن سرنوشت مسابقه را تغییر بدن، مثل کیلیان امباپه در فرانسه که شاید 80 دقیقه 90 دقیقه هیچ کاری از امباپه نبینیم، دفاع را قید کنه، مثل جود بیلینگام که در بازی با انگلستان تمام روزنامه‌های انگلیسی یعنی ترول کردن جود بیلینگام، یک پچی گل زد در دقیقه 96 انگلستان کلا از این رو به او رو کرد. یعنی میخوایم بگم که یعنی پیشبینی به هیچ عنوان ما نمیتونیم بکنیم، چون آنقدر سطح فوتبال پیشرفت کرده و بالا رفته. همیان روی کاغذ شاید شما فکر کنین پرتغال با این بازی که در دور گروپی کرد به ترکیه باخت، ببخشید به جورجستان باخت، ببخشید جورجیا باخت و به زور اسلوونی رو برد، 100% به فرانسه میباده، شاید روی کاغذ مزهر معمی باشه، ولی من نمیتونم بپذیرم به خاطر اینکه واقعا همون شرایط همون مسابقه، همون چانس روز مسابقه، اما کیفیت بازیکنان در امروز خیلی تاثیر داره. اینجا یوروه، اینجا دیگه اصلا
هر اتفاقی ممکن داره ممکن است رخ بده، بالاترین سطح فوتبال جهان است و جایی برای اشتباه کردن نیست، جایی برای بد بودن وجود. به جرات میتونم بگم منهای ترکیه که و دنمارک، من شانس قهرمانی برایشان نمیدم، دیگه همین 6 تیم دیگه مطمئن بشین روی کاغذ برابر و یکسان شانس قهرمانی رو دارن.
بغیر از تیم های هالند و سوئیس،
بغیر از سوئیس و ترکیه، فکر میکنم نیاز دارن برای قهرمانی شخصیت بیشتری با کار دارن، ولو 6 تیم دیگه هر 6 تاشون هم قامت قهرمانی رو به نظر من دارن.
درست. قسم پیش بینی کردین که پیش بینی تون بالای 90% تحقق پیدا خواهد کرد. مشوف عزیز،
امیان هم میگم زبی جان، مینا واقعا من پشیمون میشم از پیش، من یاد مرا با شما مصاحبه کردم بازی ایران و جا ملت ها با شما مصاحبه کردم، یک پیش بینی کردم برعکس شد، یعنی ایران و قطر بود فکر میکنم، من سر قطرش حساب نمیکردم در جام ملت های آسیا، شما اتفاقا طرفدارش خونی یعنی سرش حساب میکردین، اما دیدم قطر قهرمان شد و ایران و ژاپن نتونست قهرمان بشه، و همین خاطر پیشبینی کردن فوتبال در رده ملی آن هم در سطح یورو کار بسیار سختیه، بسیار سخته و بیشتر ببینیم به هر بازی باید ببینیم که چی میشه در میدان، چون همه تیما چانس دارن، یعنی همه تیما هر بازی شرایط خاص خود داره و هر مسابقه شرایط خاص خود داره که ببینیم چه اتفاقاتی در میدان رخ میده، بالا پایینی وجود نداره، همه انگلیس با همین چند تا بازی بعد که انجام داده احتمال در از این مرحله متفاوت بشه با یک انگلیس قدرتمند تبدیل بشه، این همین اسپانیا احتمال داره تمامیج عالی بوده فردا شب، پس فردا شب مقابل جرمنی هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه، رونالدو تا حال خفته بوده، یک دم دیدیم دمی مرحله پس بیدار شد، یعنی اینا چیزایی هست که نمیتونیم ما بگیم 100% وجود نداره، میفهمین؟ دیگه بس
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز، با نعمت الله رحیمی در برنامه هستیم، ایشان کارشناس فوتبال و همچنان نویسنده هستند در بخش ورزش و فوتبال. جناب رحیمی صاحب سلام و خوش آمدید به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلامت باشید جناب شهریار.
جناب رحیمی صاحب، حتما مسابقات یورو را هم تماشا میکنین، مسابقات کوپا امریکا را هم تماشا میکنین، تبلیغات که از یورو به گوش میرسن نسبت به کوپا امریکا که هر دو مرحله یا هر دو مسابقات در مرحله کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی رسیده، به طور مثال در کوارتر فاینال کوپا امریکا آرژانتین، اکوادور، کولومبیا، پاناما، ونزوئلا، کانادا، یوروگوئه و برزیل را پیدا کردند، و او طرف در کوارتر فاینال مرحله البته مسابقات یورو تیم های اسپانیا، آلمان، پرتغال، فرانسه، هلند، ترکیه، انگلستان و سوئیس را پیدا کردن. دلیل ای که یورو نسبت به کوپا امریکا تبلیغاتش و سرصداهای فوتبالیش بیشتر است در چی است؟
خب با سلام دوباره خدمت شما جناب شهریار، دلیلش من فکر میکنم که بسیار عوامل بستگی داره. اول اینکه خب سرمایه گذاری و پیشرفت فوتبال باشگاهی یا همچنین حتی فوتبال ملی در اروپا نسبت به آمریکای جنوبی بیشتر است. درست است که آمریکای جنوبی کشورهایی مثل برزیل، آرژانتین یا مثلا بعضی از کشورهای دیگه مثل اوروگوئه، حتی چیلی و اینا، مکزیکو جزو کشورهایی است که مهد فوتبال است و در واقع آمریکای جنوبی به شکلی با فوتبال شناخته میشه، اما خب سرمایه گذاری که در اروپا صورت میگیره و همچنین از نظر سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفت هایی که فوتبال در اروپا داشته هیچ وقت در آمریکای جنوبی نداشته، به همین خاطر سطح فوتبال باشگاهی تاثیرگذار است. این قضیه که اکثر ستاره های آمریکای جنوبی میان در اروپا هم به دلیل مسائل مالی و هم به دلیل سطح بازی ها، به اون خاطر فوتبال اروپا حتی در رده ملی هم بالاتر و به اصطلاح با تبلیغات بیشتر آمریکایی که شما گفته نسبت به فوتبال آمریکای جنوبی قرار میگیرد. یورو را یا جام ملت‌های اروپا را بعد از جام جهانی مهمترین تورنمنت فوتبال ملی در سطح دنیا می‌دانند و به شکلی مشهور است به جام جهانی کوچک که حقیقتش هم به همین شکل است. قدرتمندترین کشورهای فوتبال در سطح ملی در اروپا هستند. شما در که برازیل و ارجنتین از فوتبال ملی مثلا نادیده بگیریم، دیگه تیم‌های در آسیا و آمریکا و افریقا حتی در سطح تیم‌های اروپایی نیستن. به خاطر فوتبال اروپا، جام ملت‌های اروپا همیشه مهمتر است از کوپا امریکا.
بله، به طور مثال همین لحظه که ما جدول می بینم، آرژانتین در گروهی که هست در کوارتر فاینال در طرف که مثلا کولومبیا، پاناما و اکوادور است اصلا قابل مقایسه نیست با تیما، و این طرف دیگه برزیل و یورگوای است که طرف مقابلش ونزوئلا و کانادا تیمایی هستند که راه پیدا کردن به کوارتر فاینال. چانس قهرمانی برزیل را بیشتر میبینین در کوپا امریکا یا ای که از آرژانتین را؟
خب همیشه فوتبال در آمریکای جنوبی رقابت بین چند کشور بوده دیگه، آرژانتین هست، برزیل هست، حالا این بار در این دوره احتمالاً به تیم اروگوئه هم تیم خوبه هست، کولومبیا هم گاهن فوتبال خوبی داشته، تیم ملی خوبی داشته، اما تیم های دیگه مثلا ونزوئلا و کانادا و پاناما و فرض کنید مثلا تیم مثل اکوادور در حد این تیم ها نیست. یعنی مدعیان قهرمانی در فوتبال آمریکای جنوبی نسبت به یورو بسیار کمتر است. در این دوره در کوپا امریکا من فکر میکنم که خب رقابت اصلی بین ارجنتین و برزیل هست. هر دو تیم بازیکنان بسیار خوب دارن، هم تیمی با تجربه و هم تیمی جوان و پر انرژی. هر دو تیم ستاره ها و پتانسیل خوبی دارن برای اینکه بتونن قهرمان شوند. اما اروپای هم نمیتونیم فراموش کنیم، چون اروپای هم تیم بسیار خوبی به این دوره از مسابقات نشان داده. بقیه تیم ها در او حد نیستن، گرچند مثلا تیم اکوادور همیشه تیم خوبی بوده، کانادا هم بازیکنان نسبتا خوبی داره، کولومبیا هم خیلی بد نیست، اما تیم های مثل پاناما و اینا در حد قهرمانی در کوپا امریکا نیست. من فکر میکنم که شانس اصلی بین همین سه تیم هست، بین آرژانتین، برزیل و اوروگوئه. اما احتمال این که برزیل شانس بیشتری در این دوره از مسابقات داشته باشه نسبت به آرژانتین شاید بیشتر باشه، گرچه آرژانتین هم خب قهرمان جهان است و بازیکنان خیلی خوبی در سطح خودش داره که میتونه که بار دیگر قهرمان شود در کوپا
امریکا. مسابقه که بین یوروگوئه و برزیل است تا یکی دو روز دیگه چی پیش بینی میکنی؟
من فکر میکنم که کار برزیل یک مقدار سخت است مقابل اروگوئه، به خاطر که خب وینیسیوس هم محروم است در بازی. از طرف دیگه اروگوئه تیم بسیار خوب در این دوره از مسابقات نشان داده، بازیکنان بسیار خوبی دارن که در تیم های مطرح دنیا فوتبال بازی میکنن، دیگه پخته شده هم در خط دفاعی، خط میانی و خط حمله. اروگوئه تیم بسیار خوبی هست و ما تصور نیست که اگر برزیل هم یک مقداری چربش داشته باشه و شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشه، اروگوئه هم تیم دست به دستن است و کار برزیل بسیار سخت است، چه بسا که اروگوئه بتونه برزیل شکست بده و به مرحله بعد بره. این در واقع یک فینال زودرس هست میکنیم در این مسابقات که اروگوئه و برزیل در این مرحله در جمع هشت تیم با همدیگه برابر شدن. خب آرژانتین با اکوادور بازی میکنه، حریفش به اون اندازه مثل برزیل سخت نیست و مرحله بعدی هم با برنده کانادا با ونزوئلا روبرو میشه، او هم سخت نیست. یعنی آرژانتین به یک شکل احساس میشه که شاید به فاینال برسه. از این طرف از بین تیم های برزیل و اروگوئه یکی به نظر من میتونن و این پتانسیل دارن که به فاینال برسن.
درست. در تاریخ مسابقات کوپا امریکا که برگزار شده، تیم هایی که بیشترین قهرمانی را داشتن در تاریخ مسابقات کوپا امریکا، آرژانتین و یوروگوئه هر دو 15 15 بار قهرمان شده و برازیل 9 بار قهرمان شده، پاراگوئه 2 بار، چلی 2 بار، پرو هم 2 بار، کلمبیا هم 1 بار و بولیویا هم 1 بار که قهرمانی بولیویا به سال 1963 برمیگرده. اگر یوروگوئه در این مسابقه بتونه در برابر برزیل پیروز شوه و در نهایت قهرمان شوه، تبدیل به پرافتخارترین تیم تاریخ کوپا آمریکا خواهد شد. اما اگر آرژانتین برنده شوه، ریکارد خودش با عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ تقویت خواهد کرد. میایم به بفرمایید.
بله بفرمایید.
میایم به مسابقه یورو. جناب رحیمی صاحب، بسیار مسابقه جالب بین اسپانیا و آلمان برگزار میشه و پرتغال با فرانسه مسابقه بسیار مهم را که فاینال 2016 میتونیم برش بگویم برگزار میکنه. هلند با ترکیه و انگلستان با سوئیس، چانس تیم هایی که بتونن به سیم فاینال را پیدا کنن را کدام تیم ها را فکر میکنین که چهار تیم سیم فاینال تشکیل خواهند داد؟
درست است. ببینید شما در مقایسه مثلا کوپا امریکا، حالا تیم های اروپایی را سنجش کنید، اسپانیا و آلمان مثلا به این سمت جدول است و پرتغال و فرانسه، یعنی هر چهار تیم این تیم هایی که در این سمت جدول، سمت راست جدول هستن، تیم های بزرگی هستند. یعنی هر کدوم از این بازی ها میتونه فاینال باشه، حتی در سطح جام جهانی. در این سمت هم که هلند و ترکیه هست، یک بازی با انگلستان و سوئیس هست، این دو بازی هم بازی های بسیار جذاب خواهند بود. هلند همیشه تیم خوبی بوده، فوتبال خوبی داشته، ترکیه هم که نشان داده که در این دور از مسابقات حداقل نسبت به گذشته هایش یک مقدار سرحالتر است و جنگنده تر و پر نفس تر و خوبتر بازی میکنه. انگلستان که همیشه جزو تیم های خوب بوده با توجه به لیگ بسیار خوبی که انگلستان داره، سوئیس جزو تیم های بسیار قدرتمند است. سوئیس خیلی کسی جدی نمیگیره، اما خیلی تیم خوبی است. من فکر میکنم که از بین اسپانیا و آلمان، با وجودی که آلمان میزبان هست و تیم پخته و قدرتمند هست در این مسابقات، اسپانیا فوتبال بهتر بازی میکنه. من شانس اسپانیا رو نسبت به آلمان بیشتر میدونم. سختی جدول به سمت راست است، یعنی جایی که اسپانیا باید با آلمان بازی کنه و پرتغال با فرانسه. از اون طرف بازی پرتغال و فرانسه هم بازی بسیار سختیه. پرتغال که مشهور به برزیل و اروپا است، تیم خوب همیشه داشته، بازیکنان تکنیکی، تیم خوب. فرانسه که در سالهای اخیر، حداقل در یک دهه اخیر، جزو تیم‌های مطرح دنیا بوده، چند بار به فینال جام جهانی رسیده، قهرمان شده و اینا، یک فوتبال پخته داره فوتبال فرانسه هم. پرتغال هم تیم خوبیه. در اون طرف من فکر می‌کنم شانس فرانسه احتمالش بیشتر هست نسبت به پرتغال. یعنی اسپانیا و فرانسه از این طرف به نظر من بیشتر شانس دارن تا بیاین به سیمی فاینال. از طرفی که هلند و ترکیه، من تصور نمی‌کنم که ترکیه بتونه حریف هلند شود. در نهایت هلند میتونه به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنه. انگلستان و سوئیس بازی بسیار سختی است. انگلستان اگر اون کاغذ فکر کنی ستاره هایی که داره، بازیکنانی که در لیگ برتر و در تیم های بسیار خوب بازی میکنن، خب باید شانس بیشتر نسبت به سوئیس داشته باشه. اما سوئیس تیم هست که تیمتر است، یعنی فوتبال منسجمتر و بهتر و شناورتر بازی میکنه. من فکر میکنم که سوئیس خیلی میتونه برای انگلستان، با توجه به اینکه انگلیس در مرحله گروهی و مرحله یک هشتم هم بازی های بسیار خوبی انجام نداده، نشان داده که تیمش در بخش های مختلف دوچار مشکل است، سوئیس میتونه که برای انگلستان یک دردسر بسیار بزرگ باشه. شانس سوئیس هم بیشتر نسبت به انگلستان میدونه، با وجودی که انگلیس تیم بسیار بزرگ هست. از این طرف من فکر میکنم هلند و سوئیس بیاین به سیمی فاینال، از این طرف هم اسپانیا و فرانسه.
و رحیمی صاحب، در یک کلام اگه بگوین قهرمان کی خواهد شد، کدام کشور؟
فکر میکنم که احتمال این که اسپانیا قهرمان شد یا فرانسه بیشتر هست، پتانسیل بیشتری دارن این تیم ها برای قهرمان. گرچه تیم اسپانیا از نظر فوتبالی تیم خیلی خوبیه، اما تیم جوانیه. مثلا دو تا وینگره که در سمت راست، که سمت راست چپ اسپانیا بازی میکنن، که جزء افسرهای بسیار برنده در واقع تیم اسپانیا هستن، الان این یامال و یک بازیکن دیگه ای که در سمت چپ بازی میکنه، نامش همین لحظه فراموش کردم، اینا بازیکنان جوان هستن. اگر جوانی به تیم اسپانیا صدمه وارد نکنه و اسیر بی تجربگی نشه تیم اسپانیا، ما فکر کنم که از نظر فوتبالی اگر حساب کنیم اسپانیا نسبت به همه تیم ها فوتبال بهتر بازی میکنه. از نظر فوتبالی اگر در نظر بگیریم اسپانیا و هلند و سوئیس تیم های بهتری هستن در جمع هشت.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
نقش اعتیاد در پرخاشگری اجتماعی. اعتیاد به مواد مخدر و الکل می تواند تاثیرات منفی فراوانی بر رفتار اجتماعی افراد داشته باشد و یکی از این تاثیرات پرخاشگری اجتماعی است. در ادامه به برخی از نقش ها و تاثیرات اعتیاد به پرخاشگری اجتماعی می پردازیم. اول، تاثیرات فیزیولوژیکی. تغییرات در مغز. مصرف مواد مخدر و الکل می توانند تغییرات در عملکرد مغز ایجاد کنند که منجر به کاهش کنترل بر رفتارها و افزایش رفتارهای پرخاشگرانه می شود. تأثیرات روانشناختی، افزایش استرس و استراب. اعتیاد می تواند منجر به افزایش سطح استرس و استراب شود که خود می تواند محرک برای رفتارهای پرخاشگرانه باشد. تغییرات در شخصیت. مصرف طولانی مدت مواد مخدر می تواند به تغییرات پایدار در شخصیت فرد منجر شود. از جمله افزایش تحریک پذیری و کاهش تحمل به ناامیدی ها. تأثیرات اجتماعی. تضادهای خانوادگی. اعتیاد می تواند باعث افزایش تضادها و تنشها در خانواده شود که این خود می تواند منجر به رفتارهای پرخاشگرانه در خانه و محیط های اجتماعی شوند. مشکلات مالی و شغلی. اعتیاد می تواند باعث مشکلات مالی و از دست دادن شغل شود که این مسائل نیز می توانند منجر به افزایش استرس و در نتیجه پرخاشگری شوند. مطالعات و تحقیقات. تحقیقات نشان دادند که افرادی که به مواد مخدر یا الکل اعتیاد دارند بیشتر درگیر رفتارهای پرخاشگرانه و جنایتکارانه می شوند. مطالعات روانشناختی. مطالعات روانشناختی نیز تایید کردند که اعتیاد می تواند منجر به تغییرات در میکانیزم های کنترل هیجان ها و رفتارها شود که باعث افزایش پرخاشگری می شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با امید این که هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید، روز هفتم است و مسعد تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته در خدمت شما. در هفته ای که گذشت همه چشم ها به دوحه دوخته شده بود و نشست سوم دوحه، نشستی که با باور خیلی ها و مردم طالبان تحریزی شده بود و درخواست طالبان، نمایندگان زنان و جامعه مدنی از نشست اصلی حذف شد، موضوعی که اعتراضات گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. در این برنامه من تلاش میکنم با تمام آن سوالاتی که پیرامون نشست دوحه برای شما ایجاد شده است پاسخ دریابم و همچنان نگاهی می‌داشته باشیم به انتخابات پارلمانی در بریتانیا و پیروزی تاریخی حزب کارگر در این کشور. نشست سوم دوحه به ریاست روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی برگزار شد. در نشست سوم دوحه به میزبانی ملل متحد در 3 ماه جون و اول ماه جولای، افزون بر طالبان، نمایندگان 25 کشور و 5 سازمان از جمله تام وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و لینا امیری نماینده ویژه این کشور برای زنان و دختران با حقوق بشر افغانستان حضور داشتند. حکومت طالبان نشست دوحه را موفقیت‌آمیز خوانده و رویکرد نمایندگان کشورها را مثبت ارزیابی کرده است. ابتدا می خواهم شما را دعوت کنم به گزارش همکارم فرشته نگاه که برای پوشش این نشست به دوحه سفر کرده بود.
نشست دو روزه دوحه به مدیریت سازمان ملل متحد و اشتراک ایاد از حکومت طالبان یک شنبه 30 جون و دوشنبه 1 جولای در قطر برگزار شد. روزمری دکارلو موون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد میزبانی نشست به عهده داشت و زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان رهبری ایاتی حکومت را در این نشست میکرد. نماینده های 25 کشور و 5 سازمان هم در این نشست اشتراک کرده بودند. اساس اجندا در این نشست نماینده های طالبان روی مبارزه با مواد مخدر و رفع تحریم های بانکی بر افغانستان بحث کردند. در کنار نماینده های ملل متحد و طالبان، نماینده از بانک جهانی هم سخنرانی کرد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حاشیه نشست 24 دیدار جداگانه با نماینده های کشورها داشت. نشست سیوم دوحه عقب دروازه های بسته بدون حضور نماینده های زن افغان و جامعه مدنی برگزار شد. در روز دومی نشست به ما و خبرنگاران دیگری که در دوحه حضور داشتیم اجازه داده شد تا به نشست خبری که برنامه ریزی شده بود اشتراک کنیم. روزمری دکارلو معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست خبری خود گفت که روند نشست دوحه ادامه خواهد یافت، اما تاکید کرد که این نشست به گفته او به معنای عادی سازی روابط یا به رسمیت شناختن طالبان نیست. او گفت که در این نشست بار موضوع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران یاد شد و به گفته خانم دیکارلو نماینده های کشورها در مورد حق آموزش دختران و زنان افغان موقف جدی داشتند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری ایت طالبان را در نشست سیوم دوحه به عهده داشت هم در پایان روز دومی نشست با جمع از خبرنگاران گفتگو کرد و نشست سیوم دوحه را سازنده خواند و گفت که در این نشست کشورها که اشتراک کرده بودند وعده سپردند که در بخش‌های سکتور خصوصی مبارزه با مواد مخدر و ایجاد بدیل معیشت در افغانستان همکاری کنند. او گفت که مسائل مربوط به حقوق بشر به ویژه آموزش دختران موضوع داخلی افغانستان است و به گفته او این موضوعات اساس با گذشت زمان حل خواهند شد.
و همکارم فرشته نگاه از زبیح‌الله مجاهد نماینده طالبان در این نشست سوالاتی داشته که از شما دعوت میکنم بیننده یار باشید.
ادعای ما مجلس این طرح یاد نشده و در عموم ما در حالتی که افغانستان ثبات از سل از نیاز به نماینده خصوصی دیده نمیشه، این نما خودش هست نمایندگی از سازمان ملل متحد در افغانستان میکنه و کفایت.
با گفتگوهای بین الافغانی شما آماده هستین که یک حکومت فراگیر در افغانستان ایجاد کنین؟
شما باید متوجه باشین که نشست دوحه موضوع خود داشت. ما نمیخوایم موضوعات افغانستان و افغانا و مسائل داخلی را بیاریم در بین کشورها پرتیم. این موضوع داخلی افغانستان است ولی ما که
اما یکی از خواستای جامعه جهانی حکومت فراگیر است.
نه، ما خواسته جامعه جهانی یا کشورها در اون راستا می قبول میکنیم که مداخله در امور افغانستان نه.
و حالا با پاسخ روزمره دیکارلو در ارتباط با وضعیت حقوق بشر و وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان توجه کنید.
First of all, I think there were a lot of issues that were raised.
فکر میکنم مسائل زیاد وجود دارد. درباره این حرف زدیم که چی موانع در راه سکتور خصوصی وجود دارد، به چی کار بیشتر نیاز است و همچنان درباره مبارزه با مواد مخدر حرف زدیم که خیلی مهم است. فکر میکنم علاقه مندی واقعی بین افغانها وجود دارد که در این بخش کار شود. همچنان حس میکنم که هر کشور عضو سازمان ملل باید تصمیم بگیرد که در این بخش چگونه عمل میکند. نماینده ها به وضاحت گفتند که میخواهند از تلاش ها در تمام مسائلی که برجسته شدن حمایت کنند، هرچند ما بارها گفتیم که بررسی مستقل ما پیشنهاد میکند که به سوی تعامل گام بر گام حرکت کنیم و این چیزی است که در آینده شاهد آن خواهیم بود.
ما از زبان سخنگوی حکومت طالبان در مورد آموزش دختران چیز نشنیدیم. آیا شما در جریان صحبت‌های این دو روز از زبان از اونا تعهد مشخصی در این زمینه شنیدید؟
What I can tell you is it was raised a number of times, a lot of times.
آنچه به شما گفتم میتوانم این است که ما این موضوع را چندین بار برجسته ساختیم. فکر میکنم نگرانی و تقاضای نخست نماینده های خاص از سراسر جهان بود. بدون شک موضوعی بود که ما آن را برجسته ساختیم. امیدوار هستیم که در این زمینه شاهد پیشرفت باشیم. چند هفته پیش، حدود یک ماه پیش من در کابل بودم و با شماری از وزیران حکومت دفکتو دیدم و در تمام جلسات این موضوع را مطرح کردم. امیدوارم آنها این تقاضاهای ما را بشنوند. این موضوع مربوط به حقوق زنان و دختران است، اما تنها به حقوق زنان و دختران خلاصه نمی شود. اگر نصف نفوس را از آموزش و نقش داشتن در اقتصاد در حرفه های مختلف محروم سازید، به این معناست که پروسه انکشاف و پیشرفت را به تأخیر می اندازید.
Professions, it just means that it delays the development of Afghanistan.
همانطور که پیشتر فرشته در گزارش خود گفت، نشست سوم دوحه میان نمایندگان جامعه جهانی و طالبان پشت درهای بسته و بدور از چشم و گوش رسانه ها برگزار شد. سمی یوسفزئی خبرنگار و آگاه مسائل سیاسی در این نشست حضور داشت. از او پرسیدم که در دوحه چی گذشت؟
این جلسه ابتدایی جلسه بود که دفعه اول طالبان به این جلسه آمده بودن. البته در برنامه پروگرام تو بود که با مسائلی که طالبا امرای جامعه بین المللی اختلاف دارد، یکشین بود که حضور جامعه مدنی باید نباشد، تنها افغانا که جا شرکت میکند از طرف افغانستان باشد. لیکن وقتی که مذاکره شروع شدن، طالبا کوشش کردن که پیشرفت های خود برای جهان اونا را تشریح کند. مثلا جنگ طالبان علیه مواد مخدر، جنگ طالبان علیه داعش و پروژه ها و امنیت و اجزا. دنیا گفتن درست است، ما اینمی پیشرفت های شما را قبول داریم، لیکن اصلی موضوعات امام است. مثلا شما حقوق بشر را مراعات نمی کنی، شما اختیار حکومتداری را در انحصار کردی، 50% جامعه مردم افغانستان خانمان هستند، اونا را از روند زندگی بیرون کشیدی، حق تعلیم برش نمیتی، حق کار برش نمیتی. بالاخر نموم که جامعه بین المللی میخواست امرایش را صحبت کنه و طالبان نمیخواست که اونا را بشنوه، بالاخر شوریدن. ولیکن خوبی این کنفرانس این بود که هر دو طرف راضی بودن، جامعه بین المللی به این راضی بود که بالاخره پای طالبان به این کنفرانس کشیدن و شرکت طالبان این کنفرانس اهمیت ویژا دادن. چون که در دو کنفرانس سابقه که ما بودیم، ما حس کردیم که عدم شمولیت طالبان این کنفرانس ها را یک قسم ناقص ساخته بود. این دفعه جامعه مدنی نبود، لیکن باز هم شرکت طالبان نمی کنفرانس یک امید و با وجود آوردن.
او گفت که نمایندگان جامعه بین الملل در صحبت‌هایشان با طالبان تاکید داشتند که حکومت طالبان حقوق زنان را به شدت نادیده گرفته است و آنها را به رعایت حقوق بشری مردم افغانستان ترغیب کرد. از آقای یوسفزئی پرسیدم که واکنش طالبان چی بود؟
قطعا طالبان جواب این ندارد و نه هم منطق برشان دارد که ما چرا مکاتب بسته کردیم. تنها جوابش این است که افغانستان یک کشور سنتی هستن، ما میخواهیم که تدریس نظام تدریسی جور شود، امکانات بهتر شود. در صورت ما شاید فکر کنیم، لیکن ما فکر میکنیم که طالبان چون این مسئله بسیار یک مسئله حساس در بین طالبان هستن و نماینده طالبان نمیخواست که چیزی از دانش وقتی که پس برگردد به دفتری شیخ هیبت الله اخوندزاده مواجه مشکلات شود. از خاطر ذبیح الله مجاهد از سکرتر معاون سکرتر جنرال ملل متحد ما پرسان کرد چطور بود، و بسیار راضی بودن که کسی بودن که صحبت میکردن، فصیح بودن و در مسائلی که ما میخواستیم صحبت کنیم از اونا شنیدیم و اونا بسیار با اندازه دیگرها که در سابق ما مذاکرات داشتیم طالبان، این یک کسی بود که بهتر صحبت کردن و همیشه با مسائلی که میخواست صحبت کند دلائل دادن. و ما هم فکر میکنیم که ما چیزی که ما میخواستیم با طالبان فیام بپرستین اونا گرفتن و او توانه ی ازیر داره که بهتر این خواست های جمعی بمللی را با مرکز تصمیم گیری طالبان که کندهار است و ازبی الله مجاهد از کندهار آمده مستقیم به رهبری طالبان برساند.
همانطور که آقای یوسفزایی در صحبت های خود گفت، طرفین از نشست راضی بیرون شدند. از آقای یوسفزایی دلیل رضایت آنها را پرسیدم.
اولین سبب یعنی رضایت هر دو طرف این بود که در این بالاخره کانفرنس که بعضی شان میگفتن شاید دایر نشوه، شاید طالبان تا دقیقه اخیر به این شرکت نکند، برگزاری کانفرنس برای همه طرف قابل لازم بود که باید با یک نقطه خوشی به انجام رسید. دیگه اینجا جای نبود که طالبان برای جامعه بین‌المللی یک امر صادر کند یا جامعه بین‌المللی مستقیم به طالبان کدام امر صادر کند. هر دو طرف بسیار در فضای دوستی خواستهای خود پیشکش میکردن و از اونها میخواستن که در جامعه بین‌المللی بخواهد که مردم افغانستان را کمک کند و شما باید پالیسی هایتان تغییر و تبدیل بیارید و طالبان باز بخواستن همراه ما کمک شود، سیستم بانکی ما کمک شود، اگر همراه طالبان مستقیم کمک نشود همراه سکتور خصوصی کمک شود. دیگه یعنی فکر میکنیم که طالبان کوشش میکردن چیزهایی که اونا فکر میکردن هنوز دستاوردهای طالبان هستن اونا را با استیج برگزار کند، لیکن در مقابل جامعه بین‌المللی میگوتن درست است چیزایی که شما میگی ما قبول داریم که شما در اون سکتورها فرصتی را ایجاد کردی یا کارهای بهتر کردی، لیکن موضوعات بسیار جدی هستند که سبب انزوای حکومت شما شده، سبب مشکلات مردم افغانستان شده. ما باید به یک رای برسیم که مشکلات افغانا کمتر شود. وقتی که مشکلات همه افغانا کمتر میشود، طبعا شما هم در مابین افغانا مشکلات حکومت شما یا مشکلات خود شما هم کمتر میشود.
در مورد آژندای نشست دوحه مطمئن هستم که همه کم و بیش می‌دانید. بحران اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و توانمندسازی بخش خصوصی با تمرکز بر زنان کارآفرین سه محور اصلی این نشست بود. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در نشست خبری پس از این کنفرانس در کابل مدعی شد که نمایندگان کشورها در نشست دوحه پیشرفت‌ها در افغانستان را پذیرفتند. همچنین سخنگوی طالبان گفت که نشست دوحه متمرکز به حمایت و رفع محدودیت ها از روی سکتور خصوصی و دستاوردها در عرصه مبارزه با مواد مخدر بود. اما حالا سوال اینجاست که آیا این موارد نگرانی های اصلی مردم افغانستان در شرایط کنونی هست؟
افغانستان مشکلاتش از امروز شروع نشده، اما امروز مهمترین مشکل نقص حقوق زنان است که به تحصیل راه ندارن و کار در حکومت کرده نمیتونن، از اجتماع کار دور شدن و این امروز یک ضرر به افغانستان میرسانه و به فامیل های از این خانم ها و فردا یک ضرر به افغانستان میرسانه به خاطر که تمام مملکت معقب میرانه از نظر تعلیمی و این حتی سر پسرها هم تاثیر منفی دارد. دوم مسئله حقوق بشر است. حقوق بشر در افغانستان عموماً در 50 سال اخیر پایمال بوده و در این روزها یک راپور تازه هم برآمده که در حکومت سابق هم مسئولین بودند که حقوق بشر را تخطی کردند. مشکل دیگه است که در افغانستان قانون اساسی نیست و این سبب میشه که حتی سرمایه گذارهای افغانی پول خود به افغانستان نمیارن، سر طالبا اعتماد نمیکنن و شاید این مشکل قبل از طالبان هم بوده، به این شکل بوده که در افغانستان یک بحران لیدرشپ وجود داشته و هیچ کس سر لیدرهای افغانستان اعتماد کافی نداشته. حتی در وقت جمهوریت کسانی که پول هنگفت داشتن در افغانستان در پی ازی بودن که چطور این پول از افغانستان بیرون کنن. این بحران در حقیقت امتداد یافته و حال حاد شده. مسئله کشت کوکنار این هم یک بحران است که از ده ها سال دوام داره و حال طالبا که کمک میخواین جهان بر از اینا حرفای شیرین میگه اما کمکشان کرده نمیتونه به خاطر که طالبا زیر تحریم های اقتصادی هستن، حتی بودجه خود طالبا اعلان نکردن، شفافیت نیست و جهان نمیتونه بر از اینا پول بده به خاطر که اینا زیر تحریم اقتصادی هستن و در حقیقت بیشتر این چیزی که امکان داره که به ارگان های ملل متحد پول پرداخت میشه که پروگرام هایی داشته باشند که مثلا بدیل کوکنار یا ایگپا کشتش تشویق شود، اما این هم بسیار حتی در 20 سال جمهوریت که پول سرازیر میشد به افغانستان این موفق نشده بود و حال علاقه دونرها به افغانستان بسیار کم شده.
پس از پایان نشست سوم دوحه در دوم جولای، سازمان ملل و نمایندگان برخی کشورها نشست دیگر را با شماری از فعالان مدنی و حقوق زنان در دوحه برگزار کردند. گزارش شده که زهره بهمن، زهره سبا، قدیم فیار، فریده مهذب، طیبه هاشمی و عمر صمد از اشتراک کنندگان در این نشست بودند. سعی کردم با یکی از این شرکت کننده ها صحبت کنم که هیچ یک از آنها حاضر به صحبت نشدند. اما منتقدان این نشست میگویند بسیاری از شرکت کنندگان این نشست طرفدار تعامل با طالبانند و بنابر این سوال های جدی در مورد ترکیب این هیئت و چگونگی نمایندگان آنها از زنان و جامعه مدنی افغانستان وجود دارد. با پروانه ابراهیم خیل نجرابی فعال حقوق زنان در این مورد صحبت کردم و از او پرسیدم که او چرا به این شرکت کنندگان و این نشست باور ندارد.
خب از اول که این نشست دوحه که در روسیه برگزار شد یک نشست است که به خاطر مشروطی برای طالبا بود و از اول سمینار مساید ساختن که طالبا به افغانستان حاکم شد. مورد دیگر که ما به این نشست باور نداریم حزب زنا از آجانده این نشست و موضوع حقوق بشر در افغانستان می باشد و افرادیم که در آشی این نشست دعوت شدن از آدرس زنای افغانستان و هم جامعه مدنی افغانستان افراد مطرحی نیستن، افرادی هستند که خود طالبا اونا را استخدام کردن تا بتانن مهداف و طالبا را در جامعه بین‌المللی یاد کنند. خب قسم قبل هم یادآور شدم ما به این نشست به این دلیل باور نداریم که از ابتدای نشست دوحه و تا حال که دور سیوم بود همین زمینه را به خاطر برگشت طالبا و مشروطی طالبا زمینه را مساعد ساخته بودند. و حالا می‌بینیم که موضوعاتی که از این نشست بیرون شده همیش موضوعات هستند که گویا افغانستان همه مشکلات حل از فقط مسئله مواد مخدر و مسئله اقتصاد است که باید از برازو بحث بکنن و توجه داشته باشن. موضوع زنای افغانستان موضوعی نسبت جمعیت افغانستان است. چطور اینا میتونن نسبت جمعیت افغانستان حذف کنن؟ زنایی که امروز حاکمیت اپارتاید جنسیتی طالبان را تحمل میکنن چطور میتونن این را حذف بکنن؟ و موضوع حقوق بشر ما میبینیم که جنایتایی که طالبان انجام میدن همیش در تضاد با قوانین حقوق بشری و فرهنگ افغانستان میباشد. این موضوعات مهمی است که ما باید از بالاش بحث بکنیم و این موضوعات است که باید از سازمان ملل متحد و نهادهایی که حامی حقوق بشر هستند به این موضوع توجه داشته باشند. چون در افغانستان یک جنایت علیه بشریت اپارتاید جنسیتی و کلن یک بحث بدور از باورهای بشری جریان دارد.
ویلیجی چیز مرکشون که بودیت مختق کردید.
از رادیو زادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
همچنین از پروانه پرسیدم که اگر زنان و یا فعالان مدنی قابل اعتماد و در این نشست حضور می داشتند آیا نتیجه این نشست را یا این نشست را می پذیرفت؟
باز امیدوار نمی بودیم چون در موضوعی که اصلی و نشست اصلی که موضوع افغانستان است با تزر بوجه خانم ها حضور می داشتن و در وجه هر پس خانم های افغانستان شنیده می شد، هر پس مسئله حقوق بشر شنیده می شد، نه با کسایی اونا صحبت می کردند که خود از ناقضین حقوق بشر هستن. طالب ها جمله ناقضین حقوق بشر هستن که همه مورد حقوق بشری نقض کردن در افغانستان و تا هنوز هم در بسیاری از گروه حقوق بشری مثل سازمان ملل متحد قرار دارن. و اگر خانم هایی که مورد اعتماد ما می بود اونا هم در نشست هاش اشتراک می کردن بازم این نشست مورد قبول ما نمی بود چون موضوع افغانستان باید از در نشست از پی و با حضور زنها باید از برگزار می شد و صحبت در این مورد می داشتن.
نشست سوم دوحه را بیشتر فعالان مدنی و فعالان زن تحریم کردند. قبل از نشست زنان کارزار اینترنتی را براه انداختند. کارزار تحت نام نشست دوحه را تحریم کنید. این کارزار را نهاد پژوهش و توسعه آغاز کرد و به زودی میان فعالان مدنی و فعالان حقوق زن همگانی شد. با یکی از پژوهشگران این نهاد که در کابل است گفتگو کردم. برای حفظ امنیت و نامش را ذکر نمی کنیم و چهره اش را نشان نمی دهیم. از او دلیل تحریم نشست دوحه را پرسیدم.
نهاد پژوهش و توسعه کمپاین تحریم جلسه دوحه را با شعار دوحه را تحریم کنید و منظور اعتراض در مقابل تصمیم ملل متحد در مورد حذف زنان و جامعه مدنی افغانستان از جلسه دوحه براه اندازی نمود. این کمپاین خوشبختانه با حمایت و پشتیبانی وسیع در داخل و خارج از کشور مواجه شد و در حالی که برای چندین روز ادامه داشت، زنان افغانستان از سر تا سر کشور در مورد این تصمیم اعتراض نمودند و تعدادی از خانم هایی که برای اشتراک در جلسه زمینی به دوحه دعوت شده بودند، اونا هم از عدم اشتراک خود به شکل اعتراضی خبر دادند که این تصمیمشان نشانه همبستگی زنای قهرمان افغانستان است. از جانبی هم نهادهای مطرح بین المللی و افراد مطرح به شکل اعتراضی دوحه را تحریم کردند و در حمایت از زنای افغانستان اعلامیه ها خود را نشر نموده. توقع زنای افغان و جامعه مدنی افغانستان از ملل متحد تسهیل اشتراک زنان و جامعه مدنی در هر پروسه که در آن در مورد افغانستان تصمیم گرفته می شود بوده، ولی ملل متحد و جامعه بین المللی در مجموع در وعده هایشان به زنان افغانستان به شکل فجیع ناکام ماندند و عدم اشتراک زنان و جامعه مدنی در جلسه دوحه یک مثال بارز این ناکامی است.
با این همه اعتراض و تحریم، اما این نشست برگزار شد و روی آشندهایی که گفته شده بود صحبت شد و طرف های شرکت کننده با لب پرخنده و دل پر امید از این نشست بیرون آمدند. خانم دیکارلو بعد از این نشست در کنفرانس خبری با خبرنگاران گفت که طالبان حاضر نشدند در نشست مستقیم با جامعه مدنی شرکت کنند. با این حال اعتراضات زنان نسبت به این نشست همچنان ادامه دارد. و موضوع دیگری که در هفته گذشته داغ بود صحبت‌های وزیر دفاع پاکستان بود که گفته کشورش به عنوان بخشی از عملیات نظامی جدید در مبارزه با تروریسم و حملات خود در افغانستان ادامه خواهد داد. خواجه آصف که با صدای آمریکا و بی بی سی صحبت کرده گفته است که هدف حملات هوایی گروه‌هایی هستند که پاکستان آنها را به حمله به سربازان و غیر نظامیان خود متهم می‌کند. مقامات پاکستانی پیش از این تنها در ماه مارس سال جاری اعتراف کرده بودند که نیروهای این کشور در افغانستان حملات هوایی انجام دادند و این نخستین بار است که به صورت رسمی از انجام یک عملیات ادامه دار در افغانستان صحبت میکنند. حکومت طالبان در افغانستان این گونه حملات را نقض حاکمیت ملی خود خوانده و بر آن اعتراض کرده است.
او دای حقیقت چی په افغانستان کې چې کوم د پاکستان طالبان یا ټی ټی پی چې کوم د افغانستان کې موجود د پاکستان ته د وخت ډېر مسله جوړه کړې ده. یو کشاله پاکستان ته تر مخه ته ده او پاکستان دې اړخ ته سوچ کوي چې افغانستان ته باید چې افغانستان د دې سره لاس امداد وکړي. او چې کوم خلک راغلي هم دي، نو د دې په پاکستان کې د دې خبرې تصدیق شوی دی چې دا طالبان اول د افغانستان کې موجود و، د افغانستان د طالبانو سره دوی په شریکه باندې د امریکې خلاف جنگ کړی دی. د هغه جنگ نه پس دوی دلته پاکستان ته هغه وخت راغی کله چې دوی سره خبرې اترې روانې شوې د پاکستان په تېر حکومت کې. اوس په دې وخت کې په پاکستان کې که تاسو وګورئ نو د پاکستان ډېر لوی شمېر فوجیان او د پولیس اهلکاران دا چې کوم دي دا شهیدان شوي دي. او دا یوه مسله ده، او د دې نه هم غټه مسله چې کومه ده هغه دا ده د افغانستان اړخ ته چې پاکستان دا ګڼي چې نه صرف یوازې د دې خپل طالبان راځي دلته حملې کوي، ټی ټی پی دلته حملې کوي، بلکې دې سره افغانستان طالبان هم راځي په پاکستان کې حملې کوي. او هغوی دې لپاره پاکستان ته دې طالبانو سره راځي چې هغوی ته د دې خبرې احساس دی چې کله مونږ امریکې سره جنګ کولو نو دوی هلته مونږ سره لاس امداد کړو، نو اوس به مونږ د دې د احسان کوزو مونږ پاکستان ته راځو. په پاکستان کې دې وخت کې ډېرو ځایونو کې د دې خلکو موجودګي شته دی او دغه مسله شته. نو پاکستان دا غنی چې دا مسله د افغانستان د اړخه ده او هغه دا هم وی بار بار سوسو واري هغه ویل چې مونږ اوس دې سره خبرې نه کوو، اوس مونږ د افغانستان حکومت سره خبرې کوو، د افغانستان طالبانو سره خبرې کوو، دا به دې د پاره کوو چې دا هغوی اسارول شي بلې څوک نشي اسارول. نو د دې دلته راتګ باندې هم د پاکستان دا موقف لري چې دا هر څه چې کوم دي نو دا د هغوی په لاس امداد سره کیږي. جی
ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا پذیرفت که حزب کارگر بریتانیا به رهبری کیر استارمر در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. آقای استارمر که بعد از چند ساعت رسما نخست وزیر بریتانیا خواهد شد، در نشست حامیانش گفت تغییر از حالا شروع می شود. با گذشت 10 ساعت از پایان روند رأی‌گیری در انتخابات، حزب کارگر بیشتر حدود 410 کرسی پارلمان و بیشتر از حدود لازم برای تشکیل دولت را به دست آورده است. محافظه‌کاران باید به 131 کرسی اکتفا کنند که بدترین نتیجه برای آنها در حدود 2 قرن اخیر محسوب می شود.
خب شاید یک مقدار زود باشه که در مورد سیاست خارجی حزب کارگر که تازه در بریتانیا سر قدرت آمده قضاوت و پیش بینی کرد، ولی با در نظر داشت پیشینه علاقمندی این حزب به افغانستان میشه گفت که در 2.5-3 سال گذشته خب همواره مقامات بلند رتبه و وزرای سایه این حزب نگرانیشان از بدتر شدن حقوق بشر، حقوق زنا، امنیت و اقتصاد در افغانستان بیان کردند و همواره در جلسات متعدد در پارلمان بریتانیا و در نشستشان با جامعه مدنی افغانستان اینا علاقمندی خود و حمایت خود از این گروه ها اعلان کردند و ما کاملا بیاد داریم که در جریان سقوط نخست وزیر فعلی بریتانیا از حزب کارگر از حکومت قبلی درخواست کرده بود که ما نگذاریم ارزش های دموکراتیک و آنچه که در افغانستان ما بنیادش گذاشتیم به دست یک گروه تروریستی سقوط بکنه. ولی خب با توجه به این مسائل میشه گفت که این میتونه یک نقطه بسیار مثبت تعامل باشه و میتونه یک راه را برای جامعه مدنی افغانستان، زنای افغانستان و بقیه گروه هایی که دنبال ارزش های دموکراتیک هستن باز بکنه و حتی برای شهروندای افغانستان که در چند سال گذشته بعد از سقوط برای پناهجویی البته برای از افغانستان فرار کردن و به این کشور پناه آوردن، این آقای کیر استارمر در یکی از پیام ها و در یکی از سخنرانی های کارزارهای انتخاباتیش بسیار صریحا بیان کرد که ما قرار نیست کسایی که در کنار ما ایستاد شدن ما یارا دوباره به افغانستان بفرستیم. بنابراین تمام اینا میتونن نشانه های مثبت از تعامل مثبت این حزب با گروه های باشه که دنبال ارزش های دموکراتیک در افغانستان هستند.
این بود از داشته های این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
از قریه ما بناز بناز بروی، وقت نظر میکنی جان دلت تبا میکنی، وقت که از قریه ما بناز بناز میروی، چه با صفا میروی چه دل نواز میروی.
نرو نرو جگر جان، دل مرم مرن جان، دل مرم مرن جان.
سنم جان سنم، عاشق رویت منم جان، کشته خواهد منم. وقت که از قریه ما بناز بناز میروی، چه دل نواز میروی. نظر به ما میکنی، از سر دالان خودت تا و بالا میکنی،
عاشق بچاره را تقم رسا میکنی وقت نظر میکنی جان مرا تبا میکنی آلا خراب میکنی دل کباب میکنی وقت نظر میکنی جان آلا خراب میکنی دل کباب میکنی شکارد منم جان سید شکارد منم تا بک این وعدم قول تو رو باور کنم دم بین تنگی باغا روز خودش شو کنم وقتی که از قریه ما بناز بناز میروی وقت نظر میکنی جان دل تبا میکنی وقت که از خریه ما بناز بناز می روی چه با صفا می روی چه دل نواز می روی نرو